بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب جواهر قدس سر رو که عرض کردیم مصر است بر این که این دوتا روایت قابل عمل نیستن، دوتا صحیحه، مصر بر این معناست. کلام ایشون اینه: و صحیحان ما عدم العمل بهما على اطلاقهما فهما حین ازن شاذان. این یه حرفشونه، میگه دوتا صحیحه کسی به اطلاقشون عمل نکرده، چون اطلاق دوتا صحیحه میگه للامه الثلث و البقیه للامام، چه ولد ملاعنه دارای فرزند باشد چه ولد ملاعنه دارای فرزند نباشد. این اطلاق هر دو رو میگیرد و به این اطلاق کسی عمل نکرده. شبهه ای که به فرمایش ایشون هست این که اگر بناس اطلاق این چنین باشد، اطلاق اون روایات هم کسی بهش عمل نکرده، چون اون روایات هم میگه ولد ملاعنه وقتی از دنیا رفت میراث و امه، همه میراثش برا مادرشه، چه بچه داشته باشد چه بچه نداشته باشد اونم میشه شاز. پس کم اگر شما میگید اطلاق این معمول و به نیست، فهما شازان، مثلش درباره اون روایات هم میاد، اطلاق اون روایات هم معمول و بهانی معمول و بهنی، برای اینکه اونا میگه المیراث لامه، چه صاحب فرزند باشد چه صاحب فرزند نباشد. و حق اینه که قدر متیقن از این روایات مورد قدر متیقن در این روایات رو باید عکس کرد، باید عقص کرد قدر متیقن از دو صحیحه و قدر متیقن از اون روایات را، و اون جاییست که برای ولد ملاعنه ولد نباشد. قدر متیقن را در هر دو جا باید عقص کرد. در اون روایات که میگه میراث و لامه، قدر متیقنش اینه فرزند ندارد ولد ملاعنه. در این روایات که میگه دوتا صحیحه است، ثلث للام و البقیه للامام، قدر متیقنش اینه که فرزند نداره. هر دو را قدر متیقن است میکنیم و هیچ کدام شذوذی ندارد، برای اینکه به اینا باز شیخ صدوق و شیخ طوسی در استفسار و بعدی ها عمل کردن، شیخ صدوق و شیخ طوسی عمل کردن، شذوذی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ پس این که می‌فرماد ما عدم العمل بهما على اطلاقهما فهما حین ازن شاذان، میگیم اگر رعایت اطلاق بشد اونا هم شاذن. و حق اینه که عقد بشه بعد به قدر متیقن در هر دو، عقد به قدر متیقن در هر دو موجب شذوذ نیست در هیچ کدام، نه در اونها نه در این. اشکال دومی که ایشون داره به این دوتا صحیحه و موافق اطلاق، بس هر دو مثل هم، اگر اطلاق میگید هر دو مثل هم، اون هم شذوذ داره. پس ما که میگیم ولی قدر متیقن معلومه، شاهدش این که ببینید، شاهدش این که ولد ملاعنه هنو بچه دار نشده بحث است. و باز در اون روایات هم دارد که لأخواله، اگر مادرش مرد ارثش برای داییاش، این معلوم روایات. فلذا کسی هم در این جهت اشکال نکرده که بگه این روایت مطلق است، معلوم اون جایی را میگه که بچه ندارد. توجه کنید. ها نمیدونم، من یادم نیست، من چیزی که یادم نیست نمیتونم عرض کنم، نمیتونم تأیید کنم، من الان نمیتونم عرض کنم آیه قرآن رو که الان نمیتونیم بهش استناد کنیم. آقای خدام بزرگوار شاید آیه قرآن تخصیصی داشته باشد، اینی تارکن بیکم و تقلی، حضرت عالی که مطمئنی درست براتون حجت است، و اما بنده وسواسی دارم نمیتونم، چون من خیلی وقتی یه چیزی رو باور میکنم بعد میبینم یه روایت خلافش است. مرحبا بكم ایدکم الله، قابل تقدیر توجهتون، برا بنده عرض میکنم حجت نیست، چون خبر عادل در حس حجته نه در حدس. خب بله، فاماین از این شاسا، این یه اشکال. اشکال دوم ایشونه و موافقت و هما للعامه، اینا با عامه موافقن، هیچ موافقتی این دوتا سیه با عامه ندارد، کما یظهر از مراجعه بخلاف در همین مسئله ولد ملاعنه و در مسئله ولد ملاعنه. من نوشته بودم نرسیدم بیارم، مسئله 113 ظاهرت کتاب الخلاف کتاب الارث مسئله 113، اونجا اقوال عامه رو که نقل میکنه علا کسرتها علا اختلافها، هیچ این قول توش نید که یه سلس برا مادر بقیه لبیت المال مثلا یا للامام، هیچ اون روایات چنین چیزی تو فتوای عامه چنین چیزی نیست. پس موافقت عامه هم که ایجور اشکال کرده، نه اون روایات موافقت عامه درش نیست. و لذا حملهما فی محکی تهذیب علی التقیه بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرن به الاجماع علی طرحهما. قلو تهذیبم که حمله بر تقیه کرده، اگر از باب موافقت با عامه قصد حمله بر تقیه کند، به ایشونم این اشکال هست که عامه چنین فتوایی ندارن، تمایز رو از کلام خود شیخ در خلاف فتاوای عامه رو نقل کرده، عامه چنین فتوایی رو ندارن. بله احتمال داره شیخ که هم کرده بر تقیه در تهذیب، از این باب که خواسته است وفق مذهب امامیه حرف نزند، امامیه شناخته نشن، نه تقیه از باب موافقت عامه، تقیه در این است که لا یعرف الشیعه لا یعرف الشیعه، یه چیزی گفته که مذهب شیعه نباشد ولو مذهب اونا هم نیستش، این احتمال هست. لیلا اگر اونم بخواد بگه تقیه از باب موافقت عامه، اشکال بیشون هم هست. بعد الاعتراف به عمد و عمل به ما مشرم به الاجماع علا ترهم. خب این دوتا اشکال. اشکال سوم ایشون و مخالفته ما لشهرت العظیمه و محکی الاجماع و الکتاب و سنه، میگه این دوتا صحیحه با شهرت عظیمه و با اجماع مخالفن. مرز میکنیم مخالفت با شهرت و اجماع جایی مضر به حدیث است که حدیث مقابل را حدیث مخالف را بین الغی کند. حدیث اذا کان مخالفن لشهره، این مخالفت مضره، اگر حدیث مخالف را بین الغی کند و حدیث موافق را بین الرشد. کما هو الظاهر از مقبوله عمر ابن حنزله، در مقبوله عمر ابن حنزله دارد خذ بمشتهر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فیه و دع الشاذ النادر انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیوب شبهاتون بین ذلک. میگه مشهور رو اخذ کن، شاذ نادر رو طرح کن، برای اینکه مجمع علی لا ریب فی صحته. خب اگر دو خبر معارض مجمع علی شد لا ریب فی صحته، معارضش میشه لا ریب فی بطلانه. این اشتباه بعضی خیال کردن این انما الامور و ثلاثه یعنی روایت خلاف اجماع مشکوک، نه، اگر روایتی که میگه نماز جمعه حرام است این شد مما لا ریب فی صحته، روایت خلاف مشهور که میگه نماز جمعه واجب است میشه مما لا ریب فی بطلانه چون زده اینن دیگه، زده این اگه یکیشون لاره بفی صحه شد دیگری میشه لاره بفی بطلان. اینا نکته هم عرض کردن. پس بنابراین خبر مخالف با مشهور وقتی این مخالفت مضر است که خبر را مما لاره بفی بطلانه کند و خبر موافق بشه مما لاره بفی صحته فین المجمع علی لاره بفی. و چنین شهرتی در جاییست که شهرت شهرت مدرکی نباشد. اگر شهرت مدرکی نبود برخلاف عقل و نقل بود کاشف از چنین معناییست. اگر ما دو تا روایت داریم یا یه روایت داریم مشهور بر طبق این یک روایت فتوا دادن نمیدونیم چرا، و بر طبق روایت دیگر فتوا ندادن اونم نمیدونیم چرا، خب این کشف میکنه لابد در این روایت یک خللی بوده، یک گیری بوده که به دست ما نرسیده. والا چه شده که این روایت گرفتن و یکی ها نگرفتن؟ شهرت غیر مدرکی کاشف از خلل است و روایت را بین روش میکنه، موافقش را بین روش، مخالفش را بین الغی. در ما نهنفی شهرت اینجور نیست، برای اینکه لعل اصحاب که فتوا دادن یا اجماع که قائم شده از باب اینکه بین این دو دست روایات تعارض دیدن، اون روایات با این دو تا صحیحه رو معارض دونستن، اومدن اون روایات رو ترجیح دادن بر این دو تا صحیحه لکسرته ها. لعل ترجیح اصحاب اون دو روایت را لکسرته ها بوده. خب لکسرته ها اگه بوده میشه باب اجتهاد، لعل از اجتهادشون این کار را کردن. پس شهرت در اینجا مضر نمیتونه باشه. اینی که اشکال سوم ایشون اینه که این مخالف با شهرت عظیم است، مخالف با محکی اجماعه، میگیم نه، مخالفت با شهرت در مثل این مسئله مضر نیست، برای اینکه شهرت شهرت مدرکیست ولو علی احتمالن. شهرتی مخالفتش مضره که مدرکی نباشد، کاشف باشد از خللی در روایت. معلوم شد خللی بوده که به دست ما نرسید. و اما مخالفت این دوتا روایت با کتاب و سنت، این مخالفتش مخالفت بالعموم و الخصوص است. مخالفت اینها با کتاب و سنت مخالفت بالعموم و الخصوص است. عام کتاب میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، ارسال بدید به قوم خیشا به امام و بیت المال ندید. این روایت اومده میگه بدید به بیت المال، دو ثلث بیت المال. یا روایات گفته للامه کل مال، اینا مخالفه با اونه. این مخالفت مخالفت بالعموم و الخصوصه و این مضر است به روایت در مقام تعارض. قبول داریم اگر یک روایتی مخالف با کتاب شد به نحو عموم و خصوص مطلق و روایت دیگری موافق با کتاب شد به نحو عموم و خصوص مطلق، کتاب فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعدش نه خیلی غلط خوندی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ای تو مثل الله جز قرآنه، یا مثل این لا یمسو الا المتحرون که رو قرآن هم می نویسد، این بعضی خیال میکنه که این مثلش دیگه معنی ندارد چون این دیگه مثلا قرآن نیست و رو قرآن نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یه روایت گفت وفه به عقد قراری، یه روایت گفت لا تفه به عقد قراری. این که میگه لا تفه مخالف با اوفوه به عموم و خصوص مطلق، اون که میگه فه به عقد قراری موافق است عموم و خصوص مطلق. در اینجا ترجیح با موافق است، بله یکی از مرجحات خبرین متعارضن موافقت کتابه. پس این فرمایششون درسته که میفرماید مخالف با کتاب و سنت است، لیکن مخالفت مخالفت بالعموم و الخصوصه و در باب خبرین متعارضین مضر به عمل به روایت است. تکرار میکنن دوباره بار صاحب جوار و صحیحان ما عدم بهم عمل بهما علا اطلاقهما فهما شاذان. گفتیم نه این درست نیست. و موافقت اعمال العامه اینم گفتیم درست نیست. و مخالفت اعمال شهرت العظیمه و محکیه الاجماع اینم گفتیم مخالفت با شهرت مضر به روایت نیست. فقط اونی که از فرمایششون درسته مخالفت این دو صحیحه است با کتاب و سنت. این صحیحان برای این جهاتی که درش بود قاصران عن معارضت تلک الاخبار، اینا نمیتونن با اون روایات معارضه کنن. فلا یتجه الجمع بینهما و بینها بما سمعته من القولین، وجهی ندارد که جمع کنید به اونجوری که شنیده شد که بگیم بله یک سوم برای امام، یک سوم برای او، دو سوم برای امام مثلا در زمان حضور یا بقیه برای بیت المال. این جمع وجهی ندارد، بلکه باید این روایت دو تا سیاره چه کرد؟ طرح کرد. این فرمایش ایشون هم تمام نیست، برای اینکه ما میگیم اصلا اون روایات با اینا معارضه ندارد، اصلا اون روایات با اینا معارضه ندارد، چون اون روایات مقام بیان اصل الارث نه مقام بیان مقدار ارث یا طبقات ارث. این دو تا صحیحه در مقام بیان مقدارن، بنابراین اصلا با هم دیگه تعارضی ندارن. اونا مقام بیان اصل الارثن نه مقدار الارث یا طبقات الارث تا با این معارض باشن. اینم در مقام مقدار الارثه. اینه فرمایششون هم ناتمام. ضرورت کونه فرع التکافؤ بعد الاغضاء عن عدم الشاهد علی، میگه اگرم مساوی باشن نمیتونید اینجوری جمع کنید، برای اینکه گفتیم اونا قاصرن. تازه یادمون رفت یه شبهه دیگه هم دارد، و اون که این شاهد نداره اینجور جمعی. شما روایات صحیحتین مطلقتین را حمل کردید بر ام ولد الملاعنه که ولد بچه ندارد. صحیحتین گفت ام ولد ملاعنه یک سلس میبرد، دو سلس للامام. شما آمدید حملش کردید بر کجا؟ بر ام ولد ملاعنه که خود ولد ملاعنه بچه نداشته باشد. این لا شاهد الله، این شاهدی ندارد. میگه تازه اینم یه اشکال حاله بد میگین صرف نظر کردیم برای طلب شما بعد الاغضاء عن عدم شاهد علی، چشم پوشی کنیم از اینکه شاهدی برای او نیست. ولا شما چطور این روا دو تا صحیحه مطلق میگه ام ولد الملاعنه ترس و سرس ول بقیه للامام، چه ولد داشته باشد چه ولد. از کجا میگید مال جایز که ولد نداشته باشد؟ بله درست میفرمایید. اینجا این فرمایش صاحب جواهر به نظر ما درستی، ما نمیفهمیم. برای اینکه خود اگر نگیم اخذ به قدر متیقن، اگر نگیم اخذ به قدر متیقن و نگیم ظاهره همه این روایات مال جاییست که بچه نباشد، اگر نارو نگیم در خود روایت دو صحیح شاهد دارد. لأن جنایته علی الامام، جنایتش بر امامه یعنی عاقله ندارد. عاقله ندارد یعنی بچه و قوم و خویش و مادری نداره، پدری که نداشت از باب لعان، نه بچه دارد نه قوم و خویشای مادری دارد. این لأن جنایته علی الامام دلیل علی این که مورد این دوتا صحیحه جاییست که مادر ولد ملاعن بچه دار، این ولد بچه ندارد، وارث منحصره به مادره. این چیزایی که ما از عبارت ایشون نفهمیدیم. خوب فهمیدی، محور همینه، یک کلمه. بله شما باید یا اگر الان میفرمایید یا بگید یا فردا بگید. بفرمایید. خب بفرمایید یک اولی، حالا یک نداریم، یه دونه روایت صحیحه منصور دیگه هم نداریم. خب اولش بفرمایید. من رو اراده عرض میکنم که بعد حرف میزنی با دقت حرف بزنی، چون علامتی هو میشی بعد با دقت حرف میزنی، این ارادت دیگه. من تسلیمن عرض کردم، تسلیمن. ببینی بله، ما که اصل اون روایات رو قبول، تسلیمن با صاحب جوار قدس سر را داشتیم میومدیم. به حالا روایت رو بخون. همش داره. اگه مادر نبود لاخواله، لب اخواله اینا رو میگی؟ اینا معید عرض منه، اینا مهنشه، اینا طبقات می. گوش بدید آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، اینا طبقات نی، اینا دیروز مرز کردم خواهرها رو گفته، اخوالا گفته، برای اینکه اخوال دیگه قطعا مادریم. میخواد بگه ولد ملاعنه مادر ارث میبرد و من یتقربو بالعم. چه گوش بدید، چه دیروز عرض کردم، چه کنه که بفهمونه من یتقربو بالعم؟ اگه بگه برادرای این ولد ملاعنه، برادر ممکنه برادرای کی باشن؟ پدری. کیا بگه؟ عمو بگه؟ پدری. جد بگه؟ ممکنه پدری باشه، ممکنه پدر و مادری باشه. چی میگه؟ میگه دایی، دایی و خاله. خب دایی و خاله دیگه از طرف بابا که دایی و خاله نمیشن. فقط جو بفرمایید. هیچ. این فقط همینه. اون و من یتقرب رو. این حالا چیزایی که ما از کلام صاحب جواهر نمیفهمیم. از کلام مقدس اردبیلی هم یه چیزایی نمیفهمیم. اینجوری کلام ایشون هم بی شبهه باشد. نه. اونم به هر حال ما باید خدمت او هم اظهار ارادتی بکنیم با همه زحمتی که کشیده. ایشون در تعبیرش داشت، دیروز خوندیم عبارت را، داشت که بعید نیست بگیم سلس برای مادر، دو سلس برای امام، چون روایت صحیحه صریحه نبود در اینکه کلش برای مادر. ایشون فرمود چون روایت صحیحه صریحه نداشتیم کلش برای مادر، چون روایت صحیحه صریحه نداشتیم بنابراین نمیتونیم بگیم. خب این شبهه دارد. در باب حجت ما صحیحه نمیخوایم، موثقه هم کافیه، بلکه معتبره هم کافیه. و در اینجا ما موثقه زراره را داریم، همین بابی که دارد موسی بن بک عن زراره، همینجا موثقه زراره داریم. صحیح هم داریم، من وسائل نیاوردم یادداشت کردم، صحیح هم داریم. حتی اگر سهل ابن زیاد را ثقه ندانیم، حتی اگر سهل ابن زیاد رو هم ثقه ندانیم، صحیحه داریم. چه برسد که سهل ابن زیاد ثقتون از مشایخ کلینیه، اون وقت چندین صحیحه ما داریم. پس اینکه ایشون میفرماد چون صحیحه شریحه نداریم، میگیم در باب حجیت ما صحیحه نمیخوایم، موثقه هم کافیه بلکه معتبره هم کافیه. اگه یه روایت قرائنی بر صحتش باشه کافیه، ولو راویش توثیق هم نشده باشه. و اینجا ما موثقه داریم، موثقه زراره، موسی بن بک از زراره، توی همین باب هستش. صحیح هم داریم ولو سهر و ثقه ندانیم، بلکه اگر سهر و ثقه بدانیم که صحاح در مسئله است. شما این که جمله بعد فرمود باید صریحه باشد، ما میگیم صریحه لازم نیست، ظاهره هم کافیه. در باب حجیت لازم نیست صریح باشد، نش باشد، ظاهرم باشد، با ذات اخت و تاونم کفایت میکنه. بعد از صاد زاد هم کافیه، صاد تا زا، اینجوریه یورو فرجدش، بعد از صاد زادم کافیه، لازم نیست حتما صاد باشد، نه، ظاهرم باشد کفایت میکنه. این هم یک شبهه به فرمایش ایشون. یه چیز دیگه میشه باز به ایشون شما شبهه کنید، و اون این که ایشون میفرماد این حرف که صدوق فرموده مال زمان و حضوره، چون زیلش داره لأن جنایته علی الامام، پس در زمان غیبت رو نمیگیرد، تقویت میکنه حرف صدوق را. فرمود بعید نیست حرف درست باشه، چون جنایت بر امام مال حضور است، در زمان غیبت جنایت بر امام نیست. خب جوابش اینه، نخیر، در زمان غیبت هم جنایت بر امام هست. در زمان حضور که جنایت بر امام است، لمقام امامته و لکونه مالک البیت المال است. در زمان غیبتشم یک کسی جای او هست، کما اینکه سهم امام برای او صاحب است در زمان غیبت. خب جنایتی هم که بر امام برای او هست، برای اینکه تمام فقها واجد شرایط اینا نواب ولی صلوات الله و سلام علیه هستن، وقتی نائب او هستن جنایتش بر امام است، بر نائبشم هست، جنایت بر نائب و دیه ارث هم برای نائب. امام حضورش خصوصیت ندارد. ولعل با امرش به تأمل به این معنا اشاره کرده، چون جنایت بر امام پس مال حضوره، میگیم نه، جنایت بر امام زمان غیبت رو میگیرد، سهم الامامه لل امام فی زمان حضور زمان غیبت رو میگیرد. سرش امینه فقها تسر الله امثالهم، موجودینشون فقهای با ورع و عادل، اینا نواب او هستن، گذشتگانشون این که خدا ما را با اونهاشون محشور کند که مثل شیخ و دیگران، اونها هم به امام، اونها هم نواب اون حضرت بودن. بنابراین این هم یه شبهه به فرمایش ایشون. کلام در ملحقات حمله بگذاریم، باز ولد ملاعنه بحث دارد، اما برای شما مثل اینکه خوشتون نمیاد از بحث لعان، چون بحث لعان یه بحث همچه خیلی خوشحال کننده ای نیست. یعنی جنایت بشره که یه مرد و زنی رسیدن به این که دیگه حالا میخوان ملاعنه کنن. و ها هنا امور عدت من الموانع و فیه تسامح، تحریر الوسیله، امام الکلام کلام الامام، و فیه تسامح. الاول الحمل مادام حملا لا یرث، هم تا حامل است و تو شکم ارث نمیبرد، و این علم حیاته فی بطن امه قضاء للاجماع و روایات، که دلالت کرده شرط ارث بردن انفصاله حیه. روایات زیاد داریم، روایات کثیره داریم که شرط ارث بردن اینه که بچه زنده به دنیا بیاد، یستحل او یتحرک، بنابراین تو شکمه شرط نیست، مشروط هم نیستش. ولیکن یحجب من کان متأخرن عنه فی المرتبه او فی الطبقه، حجب می کند کسی را که متأخر از اوست در مرتبه یا در طبقه، مانع از ارث بردن او می شود، ولو خودش ارث نمی برد اما از ارث بردن دیگری مانع می شود. اگه گفتید مثالش مثل چی تو ذهنتون بمونه، مثال عرفی، نه مثال عرفی فقهی که بلدید عمتون، مثال عرفی مثل من که توفیق ندارید، مثال عرفی بلد باشید. گفتن یه بچه قهر کرده بود، پدر و مادر براش قضا گذاشته بودن، گفت این قضا گذاشتید من که نمیخوام، اما بر هر کی گذاشتید کمه. گفت من که نمیخوام، اما بر هر کی گذاشتید کمه. حالا ولد حمل ولو خودش ارث نمیبرد اما حاجب از دیگران هستش، دلیل بر حجبم روشنه. ارث بردن دیگران از سهم الارث این بچه مشروط به این است که این بچه زنده به دنیا نیاد. سهم بچه رو اونا بخوان ببرن مشروط به اینه که این زنده به دنیا نیاد. بنابراین تا تو شکم مادره خودش ارث نمیبرد، اما حاجب است لاشتراط ارث البقیه سهم الحمله به عدم انفصالی حیان. مشروطه میگه زنده به دنیا نیاد و معلومی که زنده به دنیا بیاد یا زنده به دنیا نیاد. پس کی میتونن بقیه رو ببرن؟ وقتی محرز بشود که زنده به دنیا نیومده. این دلیلش روشنه، اینا حرف نداره. اجازه بدم تون رد بشه. فلوکانه، حالا دیگه متفرعاتش، فلوکانه للمیت حمل و له احفاد و اخوه یحجبون عن الارث و لم یعطوا شیئا حتی تبین الحال، فان سقط حیا اختص بسهم ارث و ان سقط میتا یرثوا، اونا ارث میبرن چون این مانع اونهاست. اینا چیزی نداره، همش دنبال همین فرعه که خلاصه ارث بردن اونها مشروط به اینه که این زنده به دنیا نیاد. اگر این زنده به دنیا بیاد اونا هیچی ارث نمیبرن، الان هیچی نباید ارث ببرن. اگه اون زنده به دنیا بیاد سهم اونا کم میشد، الان باید سهم اونها کم بشه. و تا به اینه خصوصیات، اگر مثلا این حاجب از کل است، حاجب از کل، حاجب از بعض، حاجب از بعض. لو کان للمیت وارثون آخرون فی مرتبت الحمله و طبقته کما ازا کان له اولادون، بازم اولاد دارد، یعزلو للحمله نصیب و ذکرین و یعتل باقی للباقی، ثم بعد تبین الحال انسقت میتا یعطا ما عزله للوارث الاخر ولو تعدد وزع بینهم على ما فرض. دو سهم پسر باید کنار بگذارن، نه دو دختر، نه یک دختر و یک پسر. چرا؟ برای اینکه غالبا بیش از اون نمیشود، اعتمادن به غالب. دو سهم پسر، دو قلوب دنیا اومدن، اگر دو قلوب دنیا بیان بیش از دو تا پسر نیستن. اعتمادن بر غالب، باید سهم دو قلو کنار گذاشته بشد که مبادا حق حمل از بین برود. سهم دو پسر کنار میگذاریم که مبادا حق حمل از بین برود. چیزی نه، اجازه الان میرسیم، من این متعالی نفر بودیم. لوکان للوارث الموجوده فرض لا یتغیر به وجود الحمل و عدمه که نصیب احد الزوجین و الابوین زاکان معه ولد، فرقی نمی کنه بچه زنده به دنیا بیاد یا مرده، یا تا کمال و سهمه، تمام سهمش بجونه، روشنه. و من ینقصه ولو على بعض الوجوه یعطا اقل ما یصیبه على تقدیر ولادته على وجه تقتضی. فرض میکنیم اگه اینا زنده بیان سهم این چقدر میشد، کل ابوین لو لم یکن هناک ولد غیر این حم. مسئله سه فرمایش ایشون، لو بذار رد بشین چیزی نداره آقا، لو علم بالآلات المستحدثه، لو علم بالآلات المستحدثه حال الطفل یعزل و مقدار و نصیبه. چون اون که گفتین سهم دو پسر از باب احتیاط بود، حالا با ادوات امروز فهمیدیم نه، سه قلو میخواد بذار، هر سهم چیان پسران، سهم سه تا پسر را رعایتا للاحتیاط کنار میگذاریم. سهم دو تا پسر تعبد نبود، رعایت احتیاط بود و غلبه. حالا اگر با آلات مستحدثه کل شد بیشتر، سهم بیشتر. کما این که با آلات مستحدثه کل شد یه پسره یه دختره، سهم همونو کنار میذاریم. لو برای این که سهم کنار گذاشتن احتیاط بود و باب غلبه نه باب تعبد. لو علم بالآلات المستحدثه حال الطفل یعزل و مقدار و نصیبه، فلو علم انه واحد و ذکر یعزل و نصیب و ذکر واحد او انثى واحده یعزل و نصیبها، ولو علم ان الحمل اکثر من اثنین یعزل و نصیبهم رعایتا للاحتیاط. مسئله چهار، لو عزل نصیب و اثنین و قسمت بقیه ترکه فتولد اکثر، چیکار میکنیم؟ برمیگردونیم. گو از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. فتولد اکثر استرجعت ترکه به مقدار نصیب زائد، اگه کم درن شدن گفتیم بقیه را میگیم به اونها. اینه من حرف ندارد، الحملو یرسو و یورس مال فردا انشاءالله.